أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. خب این بحث ما رسید به اینجا که در قضیه عرض می شود روایاتی که داریم بر این که هر روایتی، روایت زیادی مستفیض و متواتر، هر روایتی که مخالف قرآن هست، مخالف کتابه، اون اضربوه علی الجدار، مخالف قولنا ربنا لم نقل. خیلی یک مرحله. یه مرحله دیگه داریم که وقتی دوتا روایت متعارض باشن، خود به موافق الکتاب، اونی که موافق کتابه بهش عمل بکن، اونی که مخالف کتابه ردش کن. خب حالا اینها رو چطور جمع بکنیم؟ چرا؟ چون که اگر از اول شرطش این است که مخالف کتاب نباشه، موافق کتاب باشه، وای شرط صحت دیگه. شرط صحت به اعتبار یک روایت باشه دیگه نوبت به تعارض نمیرسه. یعنی لولا تعارض خودش بی نفسه چیه؟ اگر مخالف کتاب خودش ساقط اعتبار نداره. خب اون به تعارض در جایی که این دو تا روایت بی نفسه اعتبار داشته باشن که بتونن با هم تعارض کنن. اگر بی نفسه اعتباری ندارن دیگه تعارضی پیدا نمیشه. پس اینه ما چطور معنا کنیم؟ یک جا آمده که شرط حجیت خبر اینه که مخالف کتاب نباشه، یه جا آمده که چی؟ شرط ترجیح، ترجیح المتعارضین، ترجیح متعارضین به اینه که موافق کتاب باشه. خب تو بس پاسخ این است که بالاخره این نکته ایست که باید هم انشالله آقایون در ذهنشون باشه که این میزان در موافقت و مخالفت متفاوته. در اون جایی که میگوییم اگر مخالف کتاب اصل روایتش اعتبار نداره، میگه نوبت به تعارض هم نمیرسه، اون چیه؟ اونو گفتن مخالفت به تباین. یعنی در قرآن آمده باشه فلان چی حرام، ای بگه حلال، یا آمده که واجبه، ای بگه واجب نیست، وای میگه مخالفت به تباین. این دیگه عرض کنم به خدمت شما از اول دیگه حجیت و اعتبار نداره. یا اینکه اضافه کردن مخالفت به نحو عموم خصوص من وجه در ماده اجتماع، در ماده اجتماع که بازم مخالفت، این هم همینطور. یعنی اون روایت که در مقاب در تقابل قرار گرفته با قرآن، قرآن در ماده اجتماعش که در عام این من وجه ماده اجتماعش، اون دیگه روایت از اعتبار ساقط. این است. و اما اگر چنان چنده نه به نحو تباین و به نحو نه به نحو عموم خصوص منوج مخالفتی نبود، پس این روایت دیگه شرط حجیت رو دار، فی نفسه میتونه حجت باشه. اون وقت باید ببینیم اگر معارضی پیدا کرد نوبت میرسه به قضیه چی؟ به ترجیح. اینجا هم گفته شده ترجیح با موافقت کتاب. این ترجیح با موافقت کتاب خود در صورتی که چی؟ که این دوتا روایت فی نفسه حجت باشه. پس دیگه اینجا یعنی چه که میگیم ترجیح بده به موافقت کتاب و هرچی مخالف کتاب ترجیحش نده؟ اینجا مراد از ترجیح موافقت کتاب تساویه. سلام نه. یعنی این که این روایت نسبت به آیه شریفه یا متساویه این باشد، این موافقت کتاب، یا این که اختلافشون به نحو عموم خصوص مطلق. اگر اختلاف به نحو عموم خصوص مطلق باشه، التفات فرمودید، اون وقت اون روایتی که همچه اختلافی نداره، اینجا باید ترجیح بدیم کدوم را؟ اونی که نسبتش تساویه ترجیح بدیم بر اون که نسبتش عموم خصوص مطلقه. اونی که عموم خصوص مطلقه عربشن اون عقب میفته. ترجیح با کدومه؟ با اونی که نسبتش تساویه، متساویه اینن با آیه قرآن. دیگه تخصیص، دیگه جای تخصیص نیست، اصلا این میشه اون روایتی که معارضه اون مقدم میشه، این از اعتبار میفته. چرا؟ چون که نسبت به آیه قرآن این عموم خصوص مطلق بوده، اما اون معارضش او تساوی داشته با آیه قرآن، اون نسبتش با قرآن تساوی بوده، این نسبتش با قرآن چیه؟ اما خصوص مطلقه. کدوم رو ترجیح میدیم؟ اونی که تساوی داره. پس بنابراین اینطوری اومدن ارمشت جمع کردن بین این مقامات. یک مقام این است که روایت مخالف اصلا اعتبار نداره. مقام دوم اینه که اعتبار داره، اما چی؟ اما باز هم موافقت و مخالفت میبرید ترجیح بر معارض. خیلی خوب، پس اینا اگر روایتی از اول اعتبار نداشته باشه خب نوبت به معارضه نمیرسه دیگه. اینجا به این کیفیت عرض کردیم باید توجیهش بکنیم که اون مخالفتی که در مرحله اوله به نحو تباین یا به نحو خصوص منوجه، این مخالفتی که در مرحله ترجیح که میگیم موافق رو بر مخالف ترجیح میدیم، مقصود از موافق تساوی با قرآن و مقصود از مخالف همون خصوص مطلقه. یعنی ای دوتا روایتن، یکیش نسبتش با قرآن تساویه، یکیش خاص مطلقه، ترجیح میدیم اون تساوی را بر خاص مطلق در بحث تعارض. این عرض شود بحثی بود که بالاخره لازم بود که در ذهن دوستان عزیز باشه. بحث بعدی ما فی دوران الان بین نسخ و تخصیص، یعنی اگر چنون چه یه عامی داریم خاصی هم داریم، اما هم دائره بین این که این خاص مخصص باشه یا این که ناسخ باشه، حالا یا عام ناسخ خاص باشه یا خاص ناسخ، بالاخره دوران بین نسخ و تخصیصه، کدوم مقدمه؟ ما اینجا هر شبت گفتیم که این بحث لا تائل تحته او بی ثمره. چرا؟ به جهت اینکه ما بعیدینا فی کتب الاخبار من العمومات و مخصصاتها منقولتون عن الائمت و الائمت الاطهار و نسخ و فی زمانهم و به توسطهم غیر محتمل. نسخ احکام الهی چه آیه شریفه داره؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ما بگیم که در زمان ائمه اومدن بعضی از احکام نسخ شدن، این محتمل نیست. احتمال این که در زمان ائمه روایات هم ناسخ باشن، نه، نسخ خود کار زمان خود پیغمبر بوده. ما ننسخ من آیت او ننسها نعت بخیر منها و مثلها. در آیه نجوا اول نازل شد که هرچی میخواد نجوا بکنه با رسول الله بایستی اول چه کار کنه؟ تصدق بکنه به یک درهم. بعد آیه نازل شد و این حکم نسخ شد. اشفقتم ان تقدموا بین ید الله و رسول صدقه، از این به بعد دیگه شما را بخشیدیم و اون آیه نسخ شد. بله دلیل نسخ در خودش آیه بعدیش که بعد امیر المومنین فرمود بالقرآن آیت لم یعمل با احد قبلی ولا بعدی، و اون آیه همین آیه بود که آیه نازل شد که هر کی میخواد با پیغمبر نجوا کنه اول قبل از نجوا بره صدقه بده. این آیه شب نازل شد، روز نسخ شد، چون همه فرار کردن، هیچ کس نیامد برای نجوا. که اشفقت و آیا ترسیدید که اینو بر شما واجب کردیم؟ امیرالمومنین فرصت داشت، فرمود یه دینار داشتم رفتم خوردش کردم به 10 درهم، 10 بار با پیغمبر نجوا کرد و هر بار قبل از نجوا 1 درهم صدقه داده. روز که شد این 10 درهم تمام شد، آیه هم نسخ شد. آره، حکمش تمام شد، برطرف شد. در هر صورت و هیچ کس به این آیه شریف عمل نکرد غیر از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. عرض کنم به خدمت شما، بله، پس نسخ در زمان خود پیغمبر، بله، آیه با آیه اینها بوده. در یه آیه آمد که مثلا این مثلا نکاح زانی حرامه، بعد نسخ شد با آیاتی که اگر زانی توبه بکنه نکاحش اشکالی نداره مثلا. این نسخ داریم در آیات. اما این که بعد از پیغمبر ائمه اطهار علیه السلام بیان حکم اسلام را نسخ بکنن یه حکم دیگه بیاد جاش، نه همچه چیزی اصلا و ابدا در روایات ما چنین چیزی نیامده. همه ها کارشون چه بوده؟ مبین احکام اسلام، متمم بودن در بیان احکام اسلام. خیلی از احکام اسلام بود زمان پیغمبر مثلا سوال نشده بود یا مردم نمیدونستن یا چه، بعدن همه اطار علیه مسلم هم با اون علم لدنی که داشتن هم با مواریسی که از پیغمبر براشون مونده بود، بله مثل جفر و جامعه و چیزهایی بود که بله در این در نزد همه اطار علیه مسلم بود، به استناد اونها احکام را برای مردم شرح میدادن. اما نسخ حکمی که در زمان پیغمبر بوده، ثابت بوده تا وفات پیغمبر، این اهمیت ها بیان نسخش بکنی اصلا محتمل نیست و هیچ هم در روایات نشانه و اثری از این وجود نداره. پس بنابراین این بحث به نظر ما هیچ ثمره عملیه نداره چون خلاف واقعیته. منتها اینجای دو تا بحث دیگه داریم. بله، یکی این است که بله گفته شده که بله یه جاهای احتمال نسخ مقدم تخصیص نیست، یه جاهای احتمال تخصیص مقدم نسخ امکان نداره. اینا را دلایلی هم براش گفته شده، چون که مقدار عرض کنم وقت کمه و امروز همین مقدار اکتفا میکنیم، تتمش انشاءالله راجع به این استدلالاتی که گفته شده برای تعین احتمال نسخ و تعین احتمال تخصیص در ادله گفته شده اینا رو انشاءالله بعدن. هرچند عرض کردم به نظر ما در مورد نسخ هیچ ارشد مورد نداره و خلاف واقعیت در زمان ائمه، یعنی روایاتی که از ائمه آمده و در زمان خود پیغمبر بوده، اما بعد از رحلت رسول الله دین هرچی که بوده دیگه خالص به وسیله ائمه اطهار علیهم السلام تبیین شده برای مردم، همین. اما نسخ در زمان ائمه وجود ندارد. و صلی الله علی محمد و آله.